دو این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 29 آبان ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 20 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. سلام گرم همه ما از این رادیو به یکایک که شما در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در 30 دقیقه پیش رو شما رو میزبانی و همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست میکروفون رو در اختیار همکارم سپیده بهگام قرار بدیم تا ما را در جریان مهمترین خبرها قرار بده.
سپاسگزارم و درود به شما همراهان رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه به طور غیر منتظره به کیف سفر کرد تا به اوکراین در مورد ادامه حملات حمایت مالی و تسلیحاتی واشنگتن اطمینان دهد. لوید آستین که با قطار از لهستان به پایتخت اوکراین سفر کرده، با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و قرار است با همتای خود رستم عمروف هم ملاقات کند. وزیر دفاع آمریکا گفته که تلاش اوکراین برای شکست روسیه برای بقیه جهان مهم است و حمایت ایالات متحده از این کشور برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، اوکراین تا امروز بیش از 44 میلیارد دلار از آمریکا و بیش از 35 میلیارد دلار از دیگر متحدان خود کمک تسلیحاتی دریافت کرده است. حملات روز دوشنبه اسرائیل در شمال غزه در اطراف بیمارستانی متمرکز بود که هزاران بیمار و آواره هفته هاست در ساختمان آن زیر آتش درگیری ها قرار دارند. به گزارش اسوسییتد پرس، بر اثر آتشباری ارتش اسرائیل بر روی طبقه دوم بیمارستان اندونزیایی در شمال غزه، دست کم 12 نفر بر طبق اعلام کارکنان بیمارستان و وزارت بهداشت فلسطینی که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، کشته شدند. ارتش اسرائیل به این خبر واکنشی نشان نداده است. بر اساس آخرین آمارهای مقامهای فلسطینی که بین افراد عادی کشته شده و اعضای گروه مسلح تمایزی قائل نمی شود، تا کنون بیش از 11500 فلسطینی کشته شده و در حدود 2500 نفر مفقود الاثرند. در سوی اسرائیل شمار کشته شدگان حدود 1200 نفر است و 240 شهروند اسرائیلی گروگان هم در دست افراطی های مسلح فلسطینی هستند. دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد پس از توقیف یک کشتی باری توسط حوثی‌های یمن، به طور مستقیم با این گروه مورد حمایت ایران ارتباط برقرار می‌کند. کشتی گلکسی لیدر در زمان توقیف با پرچم باهاما و 25 خدمه در دریای سرخ تردد می‌کرده است. یک شرکت ژاپنی عملیات کشتی را در دست داشته و با وجود ارتباط کشتی با یک تاجر اسرائیلی، هیچ یک از خدمه اسرائیلی نیستند. وزیر امور خارجه ژاپن یوکو کامیکاوا گفته که کشورش در این زمینه با اسرائیل در ارتباط است و علاوه بر ارتباط مستقیم با حوثی‌ها، از عربستان سعودی، عمان، ایران و سایر کشورهای منطقه می‌خواهد که از حوثی‌ها بخواهند کشتی و 25 خدمه را آزاد کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام دخالت تهران در توقیف کشتی از سوی حوثی‌های تحت حمایت ایران را رد کرده است.
ما بارها اعلام کردیم که گروه های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملتهای خود هستند.
در پی اعلام توقیف کشتی توسط حوثی‌های یمن، اسرائیل این موضوع را اقدام تروریستی ایران توصیف کرده بود. پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم مثل این چند سال اخیر که در این خونه در روز یکم آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای بازپسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده بود، از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می‌کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران می‌آید و مراسمی را به یادبود آنها در محل وقوع حادثه در خانه برگزار می‌کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دی ماه 1377 در بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکار خوبم سپیده بهگام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی پشت توقیف کشتی اسرائیلی است، هرچند که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است.
حوثی ها در یمن به اندازه دیگر گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه مورد حمایت هستند، اگر نه بیشتر، به خاطر اینکه حوثی ها یک سری امتیازاتی رو دارن که گروه های دیگه نیابتی یا محور مقاومت جمهوری اسلامی فاقدش هست.
شرکت مخابراتی که مالک 49% از سهام ایرانسل است، در دادگاهی در آمریکا به تسهیل تروریسم در ایران و افغانستان متهم شده. و یک کلاه ناپلئون بناپارت به بهای 1,900,000 یورو در یک حراجی به فروش رفته. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حوثی‌های یمن یک کشتی اسرائیلی که شرکتی ژاپنی مدیریت آن را بر عهده دارد را توقیف کردند. اقدامی که به گفته این شورشیان با هدف مقابله به حملات اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته. حالا هرچند که اسرائیل جمهوری اسلامی را پشت این اقدام می‌دونه، اما مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که این گروه‌ها خودجوش عمل می‌کنند. سعید جعفری از رادیو فردا نگاهی داشته به این مسئله.
کان من نتائجها الاستیلاء على سفینه اسرائیلیه.
یحیی سری سخنگوی حوثی ها تایید می کند که این شورشیان یک کشتی اسرائیلی را به سوی سواحل یمن هدایت کرده اند، اقدامی که به گفته او در پاسخ به حملات اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته است. کمتر از 24 ساعت پس از توقیف این کشتی که یک شرکت ژاپنی مدیریت آن را بر عهده داشته، وزیر امور خارجه این کشور از کشورهای درگیر خواسته شرایط لازم برای آزادی این کشتی و خدمه آن را فراهم کنند. گلکسی لیدر عصر یک شنبه توسط حوثی ها توقیف و این شورشیان یمنی در بیانیه ای تاکید کردند که به دستور رهبر خود این اقدام را انجام دادند. اسرائیل میگوید این کشتی باری 25 خدمه از ملیت های مختلف از جمله اوکراین، بلغارستان، فیلیپین و مکزیک دارد و هیچ کدام از آنها هم اسرائیلی نیستند. حوثی ها ساعاتی پیش از انتشار خبر توقیف هشدار داده بودند که به همه کشتی های عبوری اسرائیلی یا تحت مدیریت یا پرچم این کشور حمله خواهند کرد. یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن میگوید برای رفع توقیف گلکسی لیدر و خدمه آن مستقیما با حوثی ها وارد مذاکره شده است. این کشتی هرچند متعلق به یک تاجر اسرائیلی است، اما توسط یک شرکت ژاپنی اداره می شود. وزیر امور خارجه ژاپن همچنین اضافه کرده که توکیو به صورت مستقیم با اسرائیل و حوثی‌های یمن در ارتباط است و در عین حال از عربستان، عمان، ایران و سایر کشورهای درگیر درخواست کرده که فوراً از حوثی‌ها بخواهند این کشتی را آزاد کند. بلافاصله پس از انتشار خبر توقیف گلکسی لیدر، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را مسئول این حمله دانست و تهران را به تهاجم به شهروندان جهان آزاد متهم کرد. این موضع‌گیری‌ها با واکنش ایران روبرو شد و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود در این رابطه مدعی شد که گروه‌های مقاومت در منطقه به صورت خودجوش اقدام می‌کنند.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
او البته در این حال اضافه کرده که این گروه ها پیشتر هشدار داده بودند که در صورت پایان نیافتن حملات اسرائیل و غزه دست بسته نخواهند ماند و اقداماتی را برای مقابله با اسرائیل انجام می دهند. از زمان آغاز درگیری های اخیر حماس و اسرائیل، تهاجم گروه های نیابتی ایران به نیروهای امریکایی در منطقه افزایش یافته و حالا توقیف کشتی از سوی حوثی ها جدیدترین حادثه در راستای افزایش تنش های منطقه ای و همچنین باز کردن پای بازیگران فرامنطقه ای به این مناقشه به شمار می رود.
سعید جعفری می شنیدیم. و ما در همین رابطه با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا گفتگو کرده ایم. اولین پرسش از فرزین ندیمی این است که آیا حوثی ها به همان اندازه گروه های نیابتی از جمله در عراق فرمان برداری دارند از ایران، از جمهوری اسلامی؟ فرزین ندیمی:
حوثی ها در یمن به اندازه دیگر گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه مورد حمایت هستند، اگر نه بیشتر، به خاطر اینکه حوثی ها یک سری امتیازاتی رو دارن که گروه های دیگه نیابتی یا محور مقاومت جمهوری اسلامی فاقدش هست. بنابراین میشه انتظار داشت که از بعضی جهات حوثی ها حتی شاید سریعتر از گروه های دیگه به رتبه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی تبدیل شدن.
آقای ندیمی، این ویژگی هاشون چه هست؟
ببینید، یکی از این ویژگی ها موقعیت حوثی ها در یک از استراتژیک ترین آبراهای منطقه خاورمیانه هستش، تنگه باب المندب، همینطور در اختیار گرفتن بخشهایی از ساحل خلیج عدن و همینطور تقریبا تمام ساحل یمن با دریای سرخ. بنابراین بسیار موقعیت استراتژیکی دارند که بگم نزدیک 7-8% تجارت دنیا از این تنگه عبور میکنه و بسته شدن به باب المندب حقیقت بسته شدن کانال سوئز میشه حساب میشه. بنابراین بسیار موقعیت استراتژیکی داره، حتی از جهت بیشتر از حزب الله و لبنان. و از طرف دیگه حوثی ها ارث برنده بخشای قابل توجهی از ارتش سابق یمن هستند، از زرادخانه های بزرگ ارتش سابق یمن که از شوروی سابق، روسیه، چین، کره شمالی و برخی کشورهای غربی تهیه شده بوده، طی سالها به دست حوثی ها رسیده و افسران ارتش یمن به خصوص از زمانی که اتحادی وجود داشت با آقای صالح به حوثی ها رسیده و حوثی ها از این امکانات استفاده کردن برای ایجاد یک صنعت نظام. جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده و به حوثی ها کمک کرده که این اسلحه ها رو ارتقا ببخشن، موردش رو بیشتر بکنن، در مورد موشک‌ها تغییر کاربری بدن و همچنان تجهیزات و سلاح‌های جدیدی با استفاده از مسیرهای دریایی و همطور زمینی در اختیار حوثی‌ها قرار بدن.
آقای ندیمی، با روندی که الان حوثی‌های یمن آغاز کردن، موشک‌ها و پهپادهایی که در هفته‌های اخیر به سوی اسرائیل پرتاب کردند، حتی یک پهپاد آمریکایی رو سرنگون کردند، اگر همه اینها رو در کنار هم بذاریم، به اضافه کشتی که الان توقیف کردن، ناصر کنعانی روز دوشنبه مداخله احتمالی جمهوری اسلامی در توقیف کشتی رو یک جور اتهام‌زنی ناشی از شرایط بغرنج اسرائیل در این جنگ کنونی خونده و مدعی شده که گروه‌های مسلح ضد آمریکا و ضد اسرائیلی در منطقه به هیچ وجه تحت امر ایران نیستند. از سوی دیگه محسن رضایی گفته که 500,000 سرباز یمنی میتونن برن در غزه و بجنگن، ضمن اینکه هشدار داده که جبهه های جدیدی در غزه باز خواهد شد در همین روزهای آینده. اگر شما همه اینها رو در کنار هم بگذارید، تا چه تصور میکنید که حملات به اسرائیل ناشی از دخالت مستقیم ایران باشه، آنچنان که اسرائیل میگه؟ اسرائیل میگه پشت این حملات و پشت این توقیف کشتی ایران نهفته است.
جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش روابط مختلفی دارند و به تدریج این روابط در مورد حزب الله لبنان و حوثی های یمن به اعتقاد من به یک رابطه اتحاد استراتژیک رسیده، فراتر از یک رابطه بین یک کشور عامل و یک گروه نیابتی، به خاطر دلایل مختلفی که هم ژئوپلیتیک و جغرافیایی هست و هم در اعتباری که حوثی ها به خاطر سالها جنگ با عربستان نزد جمهوری اسلامی پیدا کردند. بنابراین من معتقد هستم اقداماتی که حوثی ها علیه اسرائیل دارن انجام میدن در این هفته و ماه اخیر در هماهنگی کامل با جمهوری اسلامی است، حتی اگر دستور مستقیمش از طرف جمهوری اسلامی نباشه، ولی مسلما بی تردید از نظر من جمهوری اسلامی از حوثی های یمن درخواست کردن که به نوعی درگیر بکنن خودشون رو در جنگ با اسرائیل و سعی بکنن که توجه ها رو به سمت خودشون جلب کنن. در مورد کشتی به نظر من اقدامی که حوثی‌ها انجام دادن در توقیف یک کشتی که به نوعی با یک سرمایه‌دار اسرائیلی در رابطه بوده بسیار شبیه روش‌هایی هستش که جمهوری اسلامی به کار می‌بره برای شناسایی کشتی‌ها، ولی از نظر تاکتیکی به نظر من یکی از کم هزینه‌ترین و بی‌دردسرترین اقداماتی بود که می‌تونستن انجام بدن، توقیف یک کشتی. بنابراین سعی شده که سطح تنش به حد خیلی محدودی باشه، ولی امکانات بیشتری داره روسیه از جمله حمله به این کشتی ها شلیک موشک، ولی به نظر میرسه که این حمله با هماهنگی جمهوری اسلامی همونطور که در عراق و جای دیگه اتفاق میفته در یک سطح تنش محدود باشه.
اینکه 500 هزار سرباز یمنی میتونن به غزه برن و بجنگن برای غزه، این تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟
صحبت‌های محسن رضایی نباید جدی گرفت. ایشون اگر یادتون باشه زمان جنگ ایران عراق گفته بودن که ما خلیج فارس رو کاری میکنیم که نامه‌های هواپیمابرشون رو به تصرف درمیاریم و مورد استفاده خودمون قرار میده. از این صحبت زیادیشون کردن زیاد نباید جدی گرفت. امکان انتقال چنین نیرویی به هیچ وجه وجود نداره. آخرین بار که ارتش‌هایی سعی کردن خودشون رو به مرز اسرائیل برسونن به هیچ وجه نتونستن نزدیک خاک اسرائیل بشن در مورد عراق و سوریه عرض میکنم در جنگ های 67-73. بنابراین حوثی‌ها هم هیچ شانسی ندارن که بتونن چنین کاری بکنن. اصولا نیروی زمینی که امکان اعزام شدن و جابجا شدن به یک کشور دیگر داشته باشند و صرفا یک شعار بیشتر بود.
اسرائیل جمهوری اسلامی رو پشت اقدامات هفته های اخیر حوثی های یمن میدونه، اما مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که اینها کار خود گروه ها و خودجوش است. گفتگویی بود با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی و نظامی در آمریکا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که دادگاهی در آمریکا شرکت مخابراتی MTN که 49% از سهام شرکت ایرانسل رو نیز در اختیار داره به تسهیل تروریسم در ایران و افغانستان متهم شده. پروانه وحید منش نگاهی داشته به فعالیت شرکت MTN در ایران و افغانستان.
شرکت مخابراتی MTN که 49% از سهام ایرانسل و همچنین سهام اپلیکیشن اسنپ را در اختیار دارد و به عنوان غول مخابرات آفریقای جنوبی شناخته می شود، به دلیل اتهاماتی مبنی بر تسهیل تروریسم در ایران و افغانستان با یک دعوای حقوقی در ایالات متحده مواجه شده است. قرار است دادگاه این شرکت 29 فوریه 2024 در ایالت نیویورک برگزار شود. اتهامات علیه MTN شامل تعامل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت از عملیات طالبان در افغانستان است. در حالی که اخبار و اسناد نشان می‌دهد که سپاه پاسداران سهام شرکت‌های مخابراتی در ایران از جمله ایرانسل را در اختیار دارد، محمد رضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در سال 1399 در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد که سپاه حتی یک سهام از این شرکت را در اختیار ندارد. با این حال دادگاه نیویورک با داشتن مدارکی نشان می‌دهد که سپاه پاسداران در برنامه‌هایی که به تسهیل تروریسم در منطقه منجر شده است از این شرکت استفاده کرده است. شرکت مخابراتی MTN در دادگاهی در آمریکا در سال 1398 نیز متهم شده بود که به گروه طالبان و شبکه القاعده برای پیشبرد حضورش در افغانستان رشوه پرداخت کرده است. این ادعا از سوی خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در افغانستان کشته شدند ثبت شده بود. دادگاه فدرال آمریکا در آن زمان اعلام کرد که این شرکت مخابراتی قانون ضد تروریسم آمریکا را نقض کرده است. این در حالی است که مدیران شرکت مخابراتی MTN در افغانستان گفتند که این شرکت تا آخر سال جاری میلادی از این کشور خارج می‌شود. این شرکت دلیل خروج از افغانستان را تمرکز روی بازارهای آفریقایی عنوان کرده است. پیشتر و در مرداد 1399 راب شاتر مدیر اجرایی MTN ادعا کرده بود که در یک برنامه میان مدت از خاورمیانه خارج خواهد شد. اما درباره ایران این شرکت اعلام کرده است که هنوز تصمیمی قطعی ندارد. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران که در سال 2018 توسط دونالد ترامپ وضع شد، MTN نتوانست 200 میلیون دلار از پول خود را از ایران خارج کند. MTN در سال 2004 توانست با پشت سر گذاشتن رقیب خود تورکسل، برنده مناقصه شرکت ایرانسل، اپراتور خصوصی تلفن همراه در ایران شود و 49% سهام آن را در اختیار بگیرد. بنیاد مستضعفان در سال 1395 یک صورت مالی منتشر کرد که نشان می‌داد ایرانسل در میان شرکت‌های متعلق به این بنیاد بیشترین سوددهی را داشته است. دو سال پس از آن در 26 بهمن 1397 پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در تهران را به اتهام فساد مالی در ارتباط با مجوز فعالیت شرکت MTN در ایران بازداشت کرده است. در مرداد 97 خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرد که شرکت MTN تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا از پروژه اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت کنار می‌کشد. به گفته بلومبرگ، پروژه 750 میلیون دلاری MTN تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا متوقف شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، می‌خواید صدای خودتون رو به گوش بقیه همزبانان در سراسر جهان برسونید؟ 2-0-425-970-3-0-4 کاره. 2-0-425-970-3-0 شماره واتساپ رادیو فرداه. صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده خودش میتونه برسونه. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. خاموش نمونید و ما بشنوید که در سالهای اخیر نرخ بالای تورم در ایران باعث شده تا خانوارها در ایران تصمیم بگیرن سهم سفر و تفریحاتشون رو به بخش مسکن و خوراکشون اختصاص بدن. بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، میانگین سفرهای خانوارهای تهرانی در سال تنها و تنها یک هفته است. رضا جمالی از رادیو فردا.
خانواده‌های تهرانی 51 هفته سال را در خانه می‌مانند و تنها به دیدن تصاویر مقاصد گردشگری در شبکه‌های اجتماعی دلخوش می‌کنند. بر اساس گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران، خانوارهای تهرانی تنها می‌توانند یک بار در سال 5.5 میلیون تومان برای یک سفر تفریحی هزینه کنند. به عبارت دیگر، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی امروز در ایران، یا علمی‌تر بگوییم نرخ بالای تورم، اجازه ی هزینه کرد بیشتر به پایتخت نشینان برای رفتن بیش از یک بار به سفر را نمی دهد. در این گزارش همچنین به افزایش 10% هزینه مسکن و خوراک از سبد خانوارهای ایرانی اشاره شده که در نتیجه آن سهم بهداشت، تفریح، آموزش و پوشاک هم به همین میزان کاهش پیدا کرده است. بر اساس یافته‌های همین گزارش، بیش از 28% خانوارهای شهری و 32% خانوارهای روستایی در تأمین هزینه‌های زندگیشان با مشکل روبرو‌اند و پس‌اندازه بسیاری از خانواده‌ها منفی و یا برای کل خانوارها بسیار ناچیز است. روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، درباره دلایل سهم ناچیز سفرهای تفریحی در سبد خانوارهای ایرانی معتقد است:
یکی از عواملی که باعث شده سهم سفر در سبد مصرفی خانوارها به شدت کاهش پیدا بکنه، افزایش دیگر اقلامی هست که خانوار در این سبد داره، یعنی خانوارهایی که با افزایش اجاره بهای مسکن روبرو هستن، خانوارهایی که با افزایش هزینه آموزش روبرو هستن برای فرزندان و با افزایش شدید هزینه مواد خوراکی روبرو هستن، به طور ناخودآگاه مجبور میشن درآمدهایی که ارزشهای ریالی اونها هم به دلیل تورم مدام در حال کاهش هست رو اختصاص بدن برای اولویت‌های ضروری زندگی. در نتیجه سهم عمده درآمد در اون قسمت ها مصرف میشه و دیگه بخشی از درآمد یا باقی نمیمونه یا بسیار اندک برای اینکه هزینه بشه برای سفر. از طرف دیگه هزینه های سفر هم که حالا شامل هزینه اقامت هست، هزینه انرژی یا سوخت هست برای حمل و نقل هست و هزینه های اینچنینی که در پکیج هزینه سفر شناخته میشه، این هزینه ها هم متأثر از تورم عمومی افزایش پیدا کرده.
بر اساس برآورد روزنامه دنیای اقتصاد، هزینه یک تور یک روزه اطراف تهران برای خانوارهای تهرانی در سال 1402 کمتر از 3 میلیون تومان نیست. حال اگر این سفر دو روزه یا بیشتر شود، به همین تناسب هزینه ها بالا می رود. به این ترتیب با بالا رفتن هزینه های سفر می توان انتظار داشت که کیفیت سفر پایین بیاید. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی.
اگر قبلا خانوار سفری رو داشت، در هتل اقامت میکرد، در خانه های گردشگری اقامت میکرد یا با هواپیما مسافرت میرفت، اگر به این شکل سفر میرفت، الان ما میبینیم که گزارش ها از ایران داره نشون میده کیفیت سفر تغییر کرده. اکثر خانوارها وقتی که سفر میکنن به شهرها و محلهایی میرن که بتونن در خانه دوستان یا اقوام اقامت کنن که هزینه سفر بیاد پایین. یا گزارش های بسیار زیادی به ویژه در پیک تعطیلات داریم که خانوارها در بلوارها، در پارکها، در سواحل اصطلاحاً اقامت میکنن، در چادر هستن، در اینکه نمیتونن در طول اون سفری که رفتن هزینه اقامت برای هتل رو پرداخت بکنن.
گرچه اندازه‌گیری مفاهیم ذهنی رضایت از زندگی کار دشواری است، اما حذف آیتم های تولید رضایتمندی مانند سفر و تفریح از سبد زندگی هزینه های خودش را دارد. تعادل بین کار و زندگی، رفاه اجتماعی دولت برای شهروندان، سطح درآمد فرد، کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، سطح فساد در کشور، آموزش و آزادی، جملگی از فاکتورهایی هستند که در ارتباط با شاخص رضایتمندی و شادی اندازه‌گیری می‌شوند. بر اساس گزارش شاخص‌های جهانی شادمانی در سال 2023، از میان 146 کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفتند، ایران در رتبه 101 قرار دارد و مردم این کشور به این ترتیب جزو کشورهای غمگین جهان محسوب می‌شوند.
ایرانی‌ها سهم سفر و تفریحشون رو کم کردن تا بتونن بخش مسکن و خوراکشون رو تامین کنن. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
حالا که سفر کم شده، اجازه بدید که با یک گزارش باعث انبساط خاطر شما بشیم. یک کلاه ناپلئون بناپارت در یک حراجی در پاریس به قیمت 1,900,000 یورو به فروش رسید. امیدوارم که این باعث انبساط خاطر بشه. این کلاه در طول قرن 19 نزد یکی از خانواده‌های اشرافی نزدیک به ناپلئون نگهداری می شده. بشنویم از هانا کاویانی.
Pour ce symbole majeur de l'épopée napoléonienne, j'adjuge à 1 500 000, pas de regret, adjugé.
و این چنین بود که یک کلاه متعلق به ناپلئون بناپارت در روز یک شنبه در یک حراجی در پاریس به قیمت 1,900,000 یورو چکش خورد و فروخته شد. کلاهی مشکی رنگ و پشمی که ناپلئون در زمان زمامداریش بر امپراتوری فرانسه در قرن 19 بر سر می گذاشت. این کلاه دو گوش بین 600 تا 800 هزار یورو قیمت گذاری شده بود و مشخصات خریدارش هم اعلام نشده است. گفته شده ناپلئون حدود 120 کلاه از این گونه داشت که در طول سالهای مختلف روی سر می گذاشت. از میان آنها حدود 20 کلاه باقی مانده که بیشتر آنها در کلکسیون‌های خصوصی هستند. این کلاه همراه با وسایل دیگری از ناپلئون فروخته می شود. از جمله یک بشقاب نقره‌ای که پس از شکست در واترلو از کالسکه‌اش دزدیده شد، یا یک کیف لوازم آرایش چوبی، یک مسواک نقره‌ای، قیچی‌ها و تیغ‌های اصلاح. اینها را یک کارخانه‌دار که سال گذشته درگذشت جمع‌آوری کرده بود. ژان پیر اوسنت، مسئول حراجی برگزار شده در پاریس، معتقد است که این کلاه و مشابههایش نماد ناپلئون و امپراتوریش بوده است.
مردم همه جا این کلاه تشخیص میدادن. وقتی که توی میدون جنگ میدیدنش میدونستن که ناپلئون اونجاست، امپراتور. ناپلئون وقتی با خودش هم تنها بود، یا کلاه سرش بود، یا دستش بود، یا میذاشتش روی زمین، نمادی از امپراتور بود.
مسئولان حراجی اوزنه در پاریس اعلام کردند که این کلاه در طول قرن 19 نزد یکی از خانواده‌های اشرافی نزدیک به ناپلئون نگهداری شده و در مورد اصالتش هیچ شکی وجود ندارد. فروش کلاه ناپلئون در پاریس در حالی انجام شده که یک فیلم سینمایی بر مبنای مقطعی از زندگی این رهبر نظامی فرانسه از روز چهارشنبه در سینماهای جهان روی پرده می رود. فیلمی به نام ناپلئون و به کارگردانی ریدلی سکات. فیلمی که در آن واکین فینیکس در نقش ناپلئون و ونسا کربی در نقش جوزفین بازی کردند. ریدلی سکات گفته که هدفش از ساخت این فیلم به تصویر کشیدن نبردهای معروف ناپلئون، جاه طلبی بی امان و ذهن استراتژیک حیرت انگیزش به عنوان یک رهبر نظامی بوده است. Whose country are we in?
یکی از 20 کلاه باقی مانده ناپلئون بوناپارت به قیمت 1,900,000 یورو به فروش رسید. قبل از گزارش تصور کردم باعث انبساط خاطرتون بشه، اما تصور میکنم که این باعث غمگینی هم بشه، چرا که 1,900,000 یورو اگر داشتیم حتما به درد دیگری هم میشد بزنیم. عزیزان سپاسگزارم با مجله شبانگاهی ما همراهی کردین. خدا نگهدار تک تکتون. مجله نیمه شب راستی یادتون نره.